بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا با وقت خیر بحث شروع کنیم. بحثی که 59 جلسه به پشت سر گذاشتیم، انشاءالله امروز جلسه 60 هست و ماه 20. عنوان بحث کلی باب بکشا، من رفیقم رهگشایم باب بکشا نزد من. زیل تیتر کلام پرانتزی باز کردیم تحت عنوان ضرورت رابطه شفاف، همدلانه، صادقانه، استراتژیک و مستند با او. نشست 60 هست. عنوان عمومی تبیین ما داشته های او رو بررسی میکنیم. خدای منچرش گونهی بعد 8 سه‌شنبه 11 اردیبهشت 89 قبل از غروب انشاءالله بحث تا غروب بیان کرد. این مرور سریع می‌کنیم تا به متن خود بحث برسیم. از منزل اول یا خانه اول که جلو آمدیم تا ها 59 تا پاگرد رو پشت سر گذاشتیم. ابتدا حسی داشتیم، حس تبدیل به درک شد، درک به تشخیص رسید در مرحله پیش رفته درش. بعد از تشخیص رسیدیم به ضرورت تبدیل و تسهیل وضعیت خودمون و نهایتاً در پی اسبابی بودیم برای تبدیل و تسهیل. این سیری بود که جمعی تهی کردیم. سیر در درون خودمون هم هست، یعنی هر پدیده ای که دنبال میکنیم ابتدا حسی نسبت بهش داریم، حس میکنیم، بعد در درون میپذیمش، قوامش میداریم، اون حس تبدیل به درک میشه و در درون میپذیریم و به خودمون میقبولانیمش، نه با اجبار بلکه در حقیقت به ذات. در مرحله بعد به شخصیت میدیم. تشخیص یعنی مشخص کردن و شخصیت دادن. به شخصیت میدیم، یعنی اون ابتدا اون پدیده در حد حس مرحله جنینی شو تری میکنیم، بعد به یک در حقیقت مرحله جدی تر حیات میرسه، به درک تبدیل میشه، بعد مشخصش میکنیم، به شخصیت میدیم، برجستهش میکنیم و در نهایت اون پدیده تشخص یافته رو در خودمون متولد میکنیم. ابتدای کار ما حس کردیم که بحرانی در درون داریم و بیرون از خودمون هم شرایط بحرانیه. 18-20 ماه پیش این حس رو میکردیم، واکاوی کردیم خودمون رو و پیوکاوی کردیم بیرون از خودمون رو، به این درک رسیدیم که این فقط مختص خودمون نیست، تا حدود زیادی همگانیه و حداقل جامعه روشنفکری رو و جامعه روشنفکری مسئله رو که ما هم جزئی از اون هستیم در بر گرفتیم. بعد رسیدیم به این که وضعیتی که درش قرار داریم، یک با خودمون مسئله پیدا کردیم، دو با هستی و سوم هم با او. از بحرانی که با خودمون با هستی و با او داشتیم رسیدیم به این که به دلیل اختلال در روابطمون با خودمون با هستی و با او خیلی بیرون فعال نیستیم و عضو فعال هستی محسوب نمیشیم و از حقوق و رضاتمون برای فعالیت در هستی استفاده نمی کنیم. وقتی به این درک رسیدیم، اون درک پخت و پس پیدا کرد، رسید به مشخص شدن و تشخص پیدا کردن. تشخص پیدا کردنش خروجیش این بود که ما باید که در حقیقت سیر تبدیل و تسهیل و صحت و سلامت رو طی کنیم، روابطمون با خودمون رو، با هستی رو و با او رو در حقیقت به سیر اصلاح رهنمون کنیم و نهایتاً عضو فعال هستی بشیم، کما اینکه از اول این هم و مجوز مترتب در اون هم با ما بوده، با پدر اول ما آدم بوده و با مادر اول ما حوام بوده و نهایتاً بنا به سنت بشر قبل از خودمون و بنا به تجویز و توصیه او، ضرورتاً اگر ما یک حسی رو در درون متولد کنیم، تبدیل به درکش کنیم، قوامش بدیم، شخصیت بهش ببخشیم و برسیم به ضرورت تبدیل و تسهیل درون خودمون، طبیعتاً به یک متدی نیاز داریم. این سیر قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم، حس، درک، تشخیص، تبدیل و تسهیل و ضرورت تشخیص به اسباب تبدیل و تسهیل که متده، روند یک تکرار روند از ساده به عالی بود. یعنی حس یک پدیده ساده است، هی تکامل پیدا کرد، تکامل پیدا کرد، به مرحله عالی رسید. این سیر سیر بشر هم هست. بشر از سادگی اولیه در اون غار رسیده به پیشرفتگی کنونی. توصیه خدا هم همینه. کل کتابو تو نگاه بکنیم، کتاب آخر رو که داریم بررسی میکنیم، هیچ وقت ما رو توصیه به برخورد ساده نکرده. یعنی همیشه گفته که مشاهده کنید، نظر کنید، بنگرید، نگفته تماشا کنید، نگفته مثلا چشم رو همینطوری از چپ به راست و از بالا به پایین بچرخونید. مشاهده کنید، نظر بیفکنید، بنگرید، یعنی با چشمتون حقایق رو جذب کنید. ما رو توصیه کرده به در حقیقت تجهیز، به تعمیق، به عبور از سادگی. یا تصریح کرده سیر کنید، نگفته گردش کنید، نگفته که در حقیقت در پیاده روها هاج و واج قدم بزنید، نگاه فقط بکنید. سیر کنید یعنی جریان تحولات امور رو، جریان تحولات پدیده رو، سیرش رو تعریف کنید. این که حرکت از ساده به سمت عالی هم سنت بشره، هم توصیه اوست. ما هم سعی کردیم که جریان همین کار رو انجام بدیم، از حس برسیم به متد. جلوتر که آمدیم اسباب تبدیل و تصحیح یا همون متد رو از سه مجرا در حقیقت سعی کردیم که جذب و جلب کنیم. مجرای اول توصیه او، مجرای دوم تجارب پیروز بشر، مجرای سوم خودمون. یعنی همه بحث برای منوال هست، ما خودمون یه متن هستیم، هستی متن، تاریخ متن، کتاب هم متن، کل متن هم نزد اوست، خود او هم در حقیقت متن اول و آخر و وسطه. پس خود ما هم در حقیقت به دلیل اینکه متن هستیم و قابل خوانش و مطالعه هستیم، ما هم یک سر قضیه هستیم. توصیه های اون یک بچه، تجارب پیروز بشر بچه دومه و نهایتا افسودنی های ما. توصیه های اون ویژگیش این هستش که سرشار و انباشته از شناخته، شناخت نسبت به انسان، شناخت نسبت به هستی و یه شناخت ژنتیک نسبت به ما، مایی که او خلقمون کرده. پس توصیه او مشهور و سرشار است از شناخت و نهایتا از دید شناختی که نسبت به ما و نوع انسان داره مسئله رو تشخیص میده، تجویز میکنه بعد از تشخیص و نهایتا ورود میکنه به مسئله و خروجی متناسب رو پیش روی ما قرار میده. خروجی که برای عبور از بحران و تبدیل و تصحیح و ورود به شرایط جدید او در مقابل ما قرار داد، 60 آیه 120 تا 180 سوره آل عمران بود که بعد از شکست احد یک متن 60 بندی یا 60 پاراگرافی رو مقابل پیامبر به عنوان لیدر دوران و لیدر تاریخی و لشکرش که لشکر شکست خورده‌ای بودن قرار داد. متن جانداری بود که قابل حلول در ذهن و در دورون ماست. وچه بعدی تجارب پیروز بشر، بشری که چند تا بیشگی داره، خودمونم همینطور هستیم، پرسانه، اهل افتان و خیزانه، ترسانه، لرزانه، امیدوارانه و نهایتاً اهل یابندگی هست و یابانه. ما ببینیم بشر قبل از خودمون در حقیقت در مواجهه با بحران چه روشی اتخاذ کرده، چطور بیرون رفت. مولانا یه شعر، یه بیت داره، بیت خیلی کیفیه. عنوان میکنه: گرچه هر قرنی سخناری بود، لیک گفت سالفان یاری بود. کوتاه ولی خیلی پرمغزه. عنوان میکنه: گرچه هر قرنی، تو ادبیات و توی در حقیقت ادبیات آهنگین یا شعر، قرن به مفهوم دوران الزاماً به مفهوم صد سال نیست، به مفهوم دوران در حقیقت استفاده میشه. عنوان میکنه: گرچه هر دورانی سخناری بود. خیلی قشنگ بوده. هر دورانی سخنران و سخنار خودش رو با خودش میاره، پیامدار خودش رو با خودش میاره، صاحب تریبون رو با خودش میاره. در دهه 50 ایران، در دهه 40 ایران، در یه ابعادی بیژن جزنی سخنار بود، در یه ابعادی حنیف نژاد سخنار بود، در یه ابعادی شریعتی سخنار بود، در یه ابعادی طالقانی سخنار بود، در یه ابعادی کسایی که در کوچه و خیابان درو می‌شدن توسط رژیم شاه سخنوار بودن، هر دوره‌ای سخنوار خودشو داره، این دوره هم سخنوارای خاص خودشو داشته، داره و انشالله خواهد داشت. عنوان می‌کنه گرچه هر دورانی سخنوارشو با خودش میاره، تیریبوندارشو با خودش میاره، پژواکدارشو با خودش میاره، پیام‌رسانشو با خودش میاره، لیک گفت سالفان یاری بود. اما به رغم این، به رغم این که دوران نو به نو عوض میشه و هر دوران پیام‌رسان نو عوض خودشن بیاره، لیک گفت سالفان یاری بود. اما پارادایم هایی رو که پیشینیان ما رقم زدن، گفتمانی رو که دیگران قبل از ما تقریر کردن، اون هم سالفان یعنی به صورت سلفن و ما جانشینشون هستیم، اونا سلف هستن، ما خلف اونها هستیم. و این خلیفه هم که خدا تو قرآن میده، یعنی ما به عبارت جانشین پیشینیان هستیم. لیک گفت سالفان یاری بود، اما گفتمان های پیشین هم یاری رسان هستش در کنار سخنهار دوره. سخنهار دوره یاری رسان دوره است، گفت سالفان هم یاری رسان هست. حالا این گفت سالفان تو ادبیات مولوی در حقیقت دو عنصر است. گفت سالفان صرفا گفتار سالفان نیست، رفتارشون هست، منششون هست، روششون هست. ادبیات قدیم ادبیات سنگینی بوده، وزن مخصوص جدی داشته، الان سبک شده. مثلا میگن گفت، یعنی حرفی که همین الان گفت، ولی گفتی که مولوی میگه یا گفتی که حافظ میگه، گفتی که خیام میگه، گفتی که هست هم گفتمانه، هم پارادایمه، هم گفتاره، هم رفتاره، هم کرداره. لیک گفت سالفان یاری بود، اما گفت سالفان که حاوی عقل و حکمت پیش از ماست، حاوی عقل و حکمت پیشی نیست، او هم یاری رسان. گرچه هر قرن سخنانی بود، لیک گفت سالفان یاری بود. پس تجارب بیروز بشر رو، بشری که پرسان هست، گفتان هست، خیزان هست، لرزان هست، جویان هست، یابان هست، زمینه کنیم به شعر مولوی. گرچه هر قرن سخن عالی بود، لیک گفت سالفان یاری بود. گفت سالفان هم که مشهور از عقل و حکمت نظری و عملی هست، اون هم کمک‌کار. لذا عنصر دوم تجربه پیروز بشر، هم پیوند با این توصیف کیفی و پرمغز مولوی. و نهایتاً افسودنی‌های ما شامل فراری‌های ما میشه، اون چرا که از توصیه‌های او و تجارب پیروز بشر به دست آوردیم، خدا این اجازه رو ولی قدرت مانور رو به ما داده که اینها رو به هم بزن، فراوری کنیم، شیرابه جدیدی از توش بیرون بیاریم. بین توصیه او و تجارب پیروز بشر و گفت سالفان که حاوی گفت و گفتار و گفتمان و پارادایم و روش و منش و خصلت او به رشد پیشینیان و هم اصفان خودمون بوده، اینها رو بتونیم چسبایی بزنیم و شیرابه جدیدی ازش بیرون بیاریم. و نهایتا خود ما اضافه بر قدیمی ها، مثلا معلمی بود، مربی بود، وقتی مثلا بچه تر بودیم حرف میزدیم، خب حالا این که حرفا زده شده، اضافهش چیه؟ اضافه بر چیه؟ مثلا یکم خودمونی تر بودن، میگفتن کوبیده اضافه مثلا کنارش گذاشتی، کوبیده اضافه کار ماست. نمیشه همش از چلو کرادی قضا خرید، کوبیده اضافه خودت مثلا چیه کردنش؟ حالا ممکنه کوبیده اضافه وا بره، ممکنه پیازش کم باشه، ممکنه پیاز و گوشت خیلی با هم هماغوش نشده باشن، اما به هر حال کوبیده اضافه چیه؟ افسودنی های ما در کنار توصیه های او و تجربه پیروز بشر خودش راه گشا است. خب حالا جلوتر که اومدیم، رسیدیم به همون اسباب تبدیل و تحول. متد ما سه سطح داشت: ورودی، منزلگاه، خروجی. ورودی به منزله این که پیش آمد، منزلگاه به مفهوم اون متنی که درش میخواید مستقر بشید، و خروجی هم به مفهومی که حالا همه این حرفا رو زدیم، چه از سرسه اومدیم، بالاخره از این بحثا چی میخواد بیاد بیرون. ورودی که پیشا تبیین اسمش رو گذاشتیم، بر سه محور در حقیقت تاکید میکرد. سه تا تلقی کلیدی رو ما باید بهش مجهز می‌شدیم: یکی این که حضور مؤثر موقت، دومی جهان مشارکتی، سهم از هستی، نقش در هستی، و سومی ادامه پروژه آدمیت. این ورودی یعنی حضور مؤثر موقت، یعنی ما در این جهان حضور موقت داریم، بالاخره میریم، اما به رغم اینکه موقتیم حاضر و غایب نیستیم. دومی جهان مشارکتی ما است، هستی سهم داریم، در هستی نقش داریم. سومی هم ما ادامه پروژه آدم هستیم که خدا از آدم اول شروع کرد. اولی در حقیقت تأکید میکنه حضور موقت در هستی، دینامیسم ما در زمان حضورمون، دینامیسم حیات ما. دومی سهم و نقش ما که در ذات مشارکت و در ذات هستی نهفته. و نهایتاً ادامه پروژه آدم، پروژه بی‌توقف هستش که ما به سهم خودمون در اون مشارکت میکنیم، پیشش میبریم. این برودیمون بود. رسیدیم به اصطلاح خود مغز یا سطح. تبیین ما با بوکشا به این منزله، با بوکشا رو انتخاب کردیم که او چندین و چند جا در کتاب آخر و جدا از کتاب آخر در کتاب تاریخ، در تجربه شخصی همه ما بدون استثناء، او جاهایی به ما با پیشگاه یا در کتاب آخر یا در مشاهدات تاریخ گفته که اگر خواستین تغییر و تحولی در خودتون بدین، سیر رو طی کنید، از ما میتونید در حقیقت مشورت بگیرید، از ما متد بگیرید، ما میتونیم مجهزتون کنیم، دری بزنید. و ما به این اعتبار، به اعتبار فراخوان او، درس زدیم که او بابی باز کنه و بعد از ده گل باب جواب ما رو بده. کسی که در میزنه طبیعتاً متقاضی است، ما در موضع تقاضا، او در موضع عرضه. حالا این باب بکشا، اگر ما در موضع تقاضا باشیم و سیر تقاضا رو بخواییم طی کنیم، یک، مشخص میشه چقدر تقاضای ما جدیه، چقدر تقاضای ما عینیه، چقدر تقاضای ما عملیه. و تو بچه عرضه، اگر او رو سمت عرضه بگیریم، عرضه او کیفیتش چی هست، گسترش چقدر در حقیقت دامنه داره و نهایتاً قانون اون عرضه چطوری هست و چگونه به ما سرریز میشه. به عبارتی ورود به سیر تقاضا هم محک خود ماست و هم شناخت خودمون رو کامل میکنه از خودمون. و ورود به تقاضامندی از او به موازاتش یا برادر دو قلوش این هستش که از او هم به یک شناخت جدیدی در حقیقت دستیابی پیدا میکنیم، از کیف یا حالت عرضه او، از میدانش، از قانون تخصیصش و از چگونگی تخصیصش. قبلا دو تا سیر رو توی چارچوب پیش آمدیم، سیر ابراهیم بود، یکی هم سیر موسی. سیر ابراهیم هم همینه، در سیر که طی کرد، در سیر تقاضا، هم شناختش از خودش تکامل پیدا کرد و هم نسبت به او به تجربه جدید رسید. سیر موسی هم همینطور، موسی ابتدا که موسی عجولی بود، دیگه موسی انتها موسی پخته بود، هم از خودش شناخت پیدا کرد و هم از او. لذا از سیر موسی و ابراهیم درک می‌کنیم که شناخت دینامیسم داره، سیالیت داره و تکامل داره. حالا دوری در حقیقت بررسی خدای ناشکریز فقط یه مطالعه و پژوهش کتاب خانمی نیست، هم خودمون میتونیم محک بزنیم، هم از خودی شناخته جدی و جدیدی برسیم. خب در تبیین به این رسیدیم که اگر ما در موضع تقاضا باشیم، اون در موضع عرضه است. ببینیم چه نوع و چه گونه و چه جنس از عرضه هایی داره که به درد امروز روز ما در حقیقت بخوره. رسیدیم از چهار کتاب، کتاب هستی، کتاب تاریخ، کتاب آخر و کتاب خودمون، که او طراح مهندس اهل خلق، استراتژ اهل مرحله بندی در بدو استراتژیش، دید تاریخی داره و تحلیل تاریخی مبتنی بر اون دید تاریخی رو میتونه به ما منتقل کنه. منبع ایده است، منبع الهامه و منشأ عشق و امیده، همه چیزهایی که به کار ما برای ورود به یک پروسه و شروع یک پروژه یاری بسازه. خب حالا ما هم با همین قدر و اندازه خودمون جزئی از هستی و جزئی از او هستیم که خمیر مایه داریم، ما آموزش دیدیم توسط او، ژن داریم، آموزش به ما منتقل شده، از هستی سهم داریم و می‌خواهیم که اهل در حقیقت باربرداری هم باشیم. این بحث رو خلاصه کنیم، ما قابل تکرار ویژگی های او هستیم در مدار خودمون، یعنی میتونیم نقش او رو ایفا کنیم در یک اشبه خیلی کوچیکتر، حددار و نقصدار. مال او بی حده و بی نقصه، مال ما نه، حد داره، محدوده و نقص داره. اما او میخواد این رو با ما تفهیم کنه که نقصی رو که ما در ضمن ایفای نقش کوچک او داریم قابل تکمیله و قابل ارتقاله. خط خدا به کتاب آخر، به کتاب تاریخ و در مواجهه با خود ما، فقط این مثلا ویژه برخورد با بزرگان تاریخ نیست، مشمول ما کوچک ها و متوسط ها و خردریز ها میتونه بشه و حتما هم میشه. خط خدا در مواجهه با نوع انسان هم خط رشد، هم خط قدره. خط رشد خطی هستش که فرد ارتقا پیدا کنه. خط قدر یک مضمون و موضوع چند گروه هست. قدر به مفهوم شناخت قدر خود، قدر امکانات پیرامون، قدر فرصت ها، و قدر به مفهوم سایز و اندازه. میخواد به ما بگه که خط شما خط رشده، ما خط قدر هست. قدر خودتون، امکانات و فرصت ها رو بدونید و ضمناً حد خودتون رو هم بشناسید. حالا ما اگر به این مفهوم قدر شناس و حد شناس باشیم، می توانیم در حد قدر و حد خودمون همون ویژگی هایی که او داره و بروز میده و به عنوان داشته در اختیار ما قرار میده، ما هم تکرارش بکنیم. ما می توانیم استراتژی باشیم، ما می توانیم سازمانده باشیم، ما می توانیم پیشبرنده باشیم، ما می توانیم در حد خودمون منبع الهام و ایده پردازی هم باشیم. رسیدیم به بحث خدای عشق و امید و مسئولیت. باز از شاعر کمک بگیریم. راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، یعنی این مسیر عشق مسیر متن، مسیر وسط با حاشیه و با کناره هیچ جور در حقیقت همخوانی و سازگاری نداره. به این لحاظ عشق یه عنصر در حقیقت متینیه، به این مفهوم که در متن هستی ممزوجه، در بطن ما وجود داره و در پروژه هایی هم که بشر پیش از ما و هم عصر ما پیش برده و داره پیش میبره و ما هم میتونیم تعریف کنیم و پیش ببریم، پالوده است و جدایی ناپذیره و غیر قابل تفکیکه. این متین برگرفته در حقیقت از متانت. متانت یعنی جذابیت کیفی. مثلا میگن یک فردی نگاهش، چهره، شخصیتش، رفتارش متینه، یعنی جذب میکنه و جذبش هم جذب کیفی هست. حالا به این اعتبار این عشق یک متانتی داده به خود هستی، متانتی داده به انسان و متانتی داده به پروژه. حالا این جهان متن خودش متینه، با عشق ممزوجه. انسان هم که میگیم در بطن انسان این عشق وجود داره، انسان هم متینه، یعنی انسانی که سه تا مسئله رو حل کرده باشه. مسئله اولی که عضو فعال هستیه، مسئله دومی هستش که شریک هستیه در متن هستیه، مسئله سوم که اومده تغییری بده. عضو فعال هستی بودن، شریک هستی بودن و در مدار تغییر بودن خودش به مفهوم حضور در متن. این انسانی که در متن اهل کناره نیست، اهل حاشیه نیست، هر چقدر قدرت مستقر بخواد درانتش به سمت حاشیه، بالاخره از پنجره میاد تو، از در بیرونش کنن از پنجره میاد تو. یه نیم بیت هست باز اگر بخواد به اصطلاح وام بگیریم از اهالی کلام آهنگی، یه نیم بیت هستش که بیان همین تکیه است. میگه عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش نگیر. میگه اگر ما بپذیریم که عشق متینه، در متن هستی، در بطن انسان، در درون پروژه است، اگر انسانی در حقیقت عمری رو سر کرد و اون عمر آغشته و آلوده مثبت و در تنیده با این عنصر همه جا منتشر هستی و تاریخ نبود، یعنی عشق، اون عمر در حقیقت عددی قابل حساب نیست. خیام یه ربایی داره، دو بیت اولش رو، دو مصرع اولش رو آریت ببینیم. مقابل این به اصطلاح نیم بیتی که عنوان شد عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر، خیام مقابل این قرار میده. افسوس که خیام از بیان یک آدم افسرده و عمر تهی و تهی از عشق، کلام عنوان میکنه. افسوس که بیهوده در این پوده شدیم و از داس سپهر سرنگون سوده شدیم. خیلی زیباست. این درست مقابل اون نیمبیت عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش نگیر. عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش نگیر یعنی همه عمر عشقه، همه عمر تلاش و امیده و معنا هست و مسئولیت. ولی این از موضعی که انسان بریده افسرده در سردرگریبان بیان میکنه، افسوس که بیهوده در این پوده شدیم، یعنی افسوس که خودمون بیهوده بودیم و این جهانم پوده است. یعنی تلقی این فرد این است این جهان پوده است، ما هم که بیهوده ایم. خب دومیش قشنگتره. و از داس سپهر سرنگون سوده شدیم. این عمری که ما طی کردیم شبانگاه، این ماه که در میان توی ادبیات ماه میگن داس سرنگون، داس سپهر سرنگون، این هلال ماه آرام آرام و در حقیقت شوخی شوخی از اونجایی که ما خودمون رو جدی نگرفتیم، جهان رو جدی نگرفتیم، جهان پوده بوده و ما بیهوده. این مثلا تو قدیمی ها میگفتن طرف باید پنبه سر میبره، این ما هم با همه لطافتش هیچ کس از این هلال ما تلقی خنجر نداره، تلقی داس نداره. یعنی میگه عمر ما اینطوری گذشت، این ماه با این داسش آرام آرام ما رو فرسوده کرد و از داس سپهر سرنگون سوده شدیم. الان این دو تا مقابل همه، عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش نگیر، یعنی در حقیقت گذران عمر بدون این مایه متشرع و ترشح پیدا کرده در سطح هستی و تاریخ هیچی نیست و در حد این دو مصرع خیام افسوس که بیهوده در این بوده شدیم و از داس سپهر سرنگون سوده شدیم، فرسوده شدیم. حالا این عشقی که متین هست و به طور کیفی اهل جذب و جلب هست در متن هستی هست، در متن انسان هست و پالوه رو پنجرن هست. رسیدیم در خدای منشایش قومی به اون که عشق ممزوج است با داشته های داشته دار. دو تا آیه هست، آیات 121 و 122 سوره نحل. ابراهیم نعمتهای او را شاکر بود، از نعمت ها حد اکثر استفاده رو به عملی نمود، از فرصت ها و امکانات. خدا برگزیدش، فراوردش و به راهی راست هدایتش کرد. 122 در دنیا به اون نیکویی عرضه کرد، در دنیا به اون نیکویی عرضه کردیم و در فرجام روز از شایستگان خواهد بود. یعنی این سیری رو که خدا با ابراهیم پیش گرفت، سیر دهش و سیر گزینش و سیر فراورش، سیری بود که در حقیقت ابراهیم رو به طور استراتژیک صاحب دارایی کرد. الان این طرح توانمندسازی که آقا ادبیاتش در 15 سال تو جهان هست و چند سال هم از تو ایران اومده، عنوان میکنن که لازم نیست مثلا به فرد امکانات تزریق کنید، پولی بهش بدی، وامی بهش بدی، صدقهی بهش بدی، داراش کن، مجهزش کن، تجهیزش کن، دارایی بهش عطا کن. خدا با همین روش در حقیقت به ابراهیم مکنتی بخشید. اون مکنت نه از جنس مادی بود نه از جنس مالی بود، انداختش در حقیقت روی سیری که آرام آرام یک نوجوانی رو که به یک یقینی نسبت به هستی رسیده بود داراش کرد. این دارایی، دارایی استراتژیکه. از نوجوانی مشمولش شد، میگه تا فرجام هم، حالا فرجام نمیدونیم کیفیتش به چه شکله، ولی 100% به خدا اعتماد داریم فرجامی هست، حیات مجددی هست. تو حیات مجدد هم این ابراهیم فردی کیفیه و فردی دارا خواهد بود به دلیل دهش، گزینش و فراورشی که روش صورت گرفته. اما این دهش، گزینش و فراورش فقط مخصوص ابراهیم و موسی و استخوان روشت ها نیست، مشمول همه است. و خوبه اشتباه کن، خطاب به نوع بشر خدا میگه همونطور که ابراهیم رو اشتباه کردیم، گزینش کردیم، نشونش کردیم، فراوراندیمش، فربه مثبتش کردیم و شما هم همینطور. چرا شما نه؟ میگه اشتباه کن، میگه چرا که نه، چرا شما نه، چرا شما نمیتوانید در پروسه ابراهیم قرار بگیرید؟ میتوانید. این حافظ این بحث ما رو جمع‌بندی می‌کنه. سایه مشوق اگر افتاد در عاشق چه شد؟ ما به اون محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. یعنی غیر ممکنه که خدا یک خدای کلاسیک، معلم کلاسیک، که فقط میاد با پاورپوینت از دور اشاره میکنه بتونه انسان ها رو متعلق همچین خدایی وجود خارجی نداره. اگر این خدا مهربان و رحمان و رحیم به مفهوم اخصش نباشه، امکان اختصاص 100 سال به ابراهیم، 40 سال کیفی به موسی و چند دهه به محمد و عمری که ما داریم 20-30-40-50 با ما در حقیقت خدا سرکله زده. خدا ویژگیش این هستش که هیچی بین او و پدیده ها حائل نیست، یعنی در آن واحد با بی نهایت پدیده می توانم برخورد فعال، برخورد مدیریتی، برخورد آموزشی و برخورد خصوصی پیش بگیره. حالا اینو حافظ درک کرد، درک حافظ هم به کمک جنبندی ما می تونه بیاد. سایه مشروع اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به اون محتاج بودیم، ما به سمت اون مثل ابراهیم، مثل موسی، مثل مادر موسی، مثل زکریا، مثل همسر عمران و مثل همه کسایی که در جهان معاصر هم می‌بینید به دنبال او هستن، از سر تقاضا، از سر نیاز، تقاضا نه تقاضای بازاری و تجاری، از سر نیاز کیفی برای پیشبرد. او هم در حقیقت مشتاقه، او هم اشتیاق داره که وظیفه کیفی خودشو در قبال همی که دوستان اومدن رو هفته پیش هفته پیش بحث کردن که خدا عنوان کرده نصرت و یاری بر عهده ماست، بر ماست، وظیفه ماست، ما وظیفه هایی داریم، او هم وظیفه هایی داره، وظیفه های او کیفن ما فرق داره، کسی هم اون رو موظف نکرده، اما او هم در حقیقت مشتاق احتیاج ما و اشتیاق او این جهانه رو رقم زده. از این احتیاج و اشتیاق مولوی در اومده، موسی در اومده، مادر موسی در اومده و دیگران هم در میان. خب حالا در ادامه بحث جلسه گذشته در جستجوی عشقش و مهرش، حالا ببینیم او چرا منشأ عشق و امید و مسئولیت و معناست. در جستجوی این چرایی آمهای او، پژواک او، موسیقی‌های او، ادبیات او، منش او و الگوی او رو مرور کرده. آمهای او اعلام عامی داره به همه در حقیقت انسان‌ها، شاید هم به همه موجودات و اقدامی داره. اعلامش این هستش که ای انسان‌هایی که از حد عبور کرده اید، قدر خودتون رو ندانسته اید، زادی انحراف باز کرده اید، فرصت ها از کف داده اید و به قول شاعر بوده در بیهوده هستین و عمر تلف میکنید و از پروژه آدمیت دور شده اید، قنوط نورزید، ناامیدی نه، قنوط نورزید خیلی مهمه. مثل این نونوا که این خمیر رو ورز میده، ورز یه عمله، ناامیدی و قنوط هم یه عمله، امیدن یه عمله، ورز دادن. میگه اینقدر ورز ندیدیم چونه ناامیدی رو، این اعلان آن به همه هست، حتی کسی که کاملا از حقیقت در حقیقت دور افتاده. و اقدام هم ویژگی دو عنصره داره، اهل رحمانه و رحیم، آمهای او اعلامشه و اقدامشه. پژواک او در هستی سه تا آیه بود در سوره مریم، سه تا آیه بود در سوره روم و یه تک آیه هم در سوره رعد. با اون آیه ها میخواد در هستی پژواکی در حقیقت منتشر کنه، نمایه هایی رو جلوه دار کنه که اون نمایه ها امیدواره، امیدواره از رعد و برق و ابر و ابر پرباران و زایمان ابر و و که قبلا صحبت شد. موسیقی های او هم در چهار آیه 60 و 63 سوره نمل بود که پر آیا بود، خوش آوا بود، گره گشا بود. روشش هم روش فوق علمی بود، به این مفهوم که اول از طول اومد، بعد ما متوجه عرض کرد، بعد از طول عرض متوجه عمر کرد در درون خودمون، از آیاها و آواها و گره گشایی هایی که از طول و عرض و عمق درمون رسول بر این که حیات جریان داره، در دلش امیدم جریان داره، مهر او هم سرشار. ادبیات او، ادبیات عامش تصریح امید راه هست که آنگاه که همه ناامیدند از بارش، از لابلای ابر باران را میبارانیم در زمانی که هیچ کس تصورش را ندارد. به طور عام تصریح میکنه بر راه امید، راه باز امید، و به طور خاص برخوردش با محمد و موسی و مادر موسی و یونس دیدیم که به طور عام به همه تصریح میکنه که امید هست، به اونهایی که نیازمندترن و جوشانترن و به خوشانترن تصدیق میکنه که راه باز. منش اون رو هم بررسی کردیم، او مقدم میدونه وجود فرد، وجود انسان، وجود موجود رو بر کارایی و مزیتش، همچنان که خودش تاکتیکی با انسان برخورد نمیکنه. ممکنه اگر اونا رئیس قبیله‌ای فکر کنه، رئیس پادگانی فکر کنه، لیدر حزبی فکر کنه، یا مثلا این چون که اینجا نشسته آقای مزیتی داره، یه کارایی داره، ما به همین مزیت و کاراییش بچسبیم برای پیشبرد پروژه کلان خودمون در هستی. ولی اینطور برخورد نمیکنه. تقدم وجود بر کارایی و مزیت، زمانی که یونس میبره به وجود یونس بها میده، زمانی که موسی شتابانه عرق‌ریزانه به وجودش، نه به پروژهش، نه به صرفا پیش بردش، زمانی که محمد کلافه است به کلافگیش و به وجودش در حقیقت بها میده و مسئله فرد رو حل میکنه. حالا الگوی او هم 400 داشت، دعوت عام داره، خانش داره، بشارت و امید بخشانه داره. هر فردی مشکلی داشته باشه، مشکل روحی، روانی، عاطفی، نیازی به سرریز عاطفه و روح و ریحان روان داره، مسئلهش رو تشخیص میده، در مرحله سوم مسئلهش به وضعیتش وارد میشه، مداخله میکنه، تماشاگر نیست در وضعیت و نهایتا مسئله رو حل میکنه. بعد از این سه مرحله به او توصیه میکنه که روی کردی به ما داشته باش، رقبتی به ما داشته باش و نزدیک شده ما رقبت داشته باشنی به ما در حقیقت مراقبه اینشون بده. حالا باز از شاعر کنایی میبینیم آنچه محسوس است، اگر معشوقه است عاشق استی هر که او را حس هست. یعنی وجود او اگر که در قابل حس، قابل لمسه و او در اصطلاح مرادف معشوقه کل قرار میگیره، هر کسی که او وجود رو حس کنه در ردیف در حقیقت عاشقان او قابل حساب هست. خب حالا بحث رو آرام آرام پیش ببریم، به پایان برسونیم. خدای مرجع عشق امید، سمت تقاضا ما، سمت عرضه او، احتیاج و اشتیاق. انشالله تا جلسه بعد این بحث رو جمع میکنیم. یکی از دوستان تذکر داد که بیرون از جلسه بحث خود داره بیشونه چشم. سمت تقاضا ما، سمت عرضه او، سمت تقاضا احتیاج، سمت عرضه اشتیاق. خب سمت تقاضا که ما هستیم، امروز این بحث رو باز میکنیم، نوع انسان که ما توش باشیم در کادر همین بحث خدای منشأ عشق و امید، حس و درکی داریم از جهان، از وجود، از عشق همبسته به وجود، نیازی داریم، امیدی داریم، سینوس یأس و امید رو طی میکنیم. و بعضی از انسان ها بعد از حس و درک و نیاز و طی کردن سینوس امید و یأس و نوسان به یک تلقی جوهری میرسن. سمت عرضه، سمت او، ببینیم اسلوب برخورد او چیه با دهش در حقیقت مهر و امید. نمایه‌ای، خانشی، نوسان انسان از مهر، از معذرت میخوام، امید به یأس رو کاملا درک میکنه. مرحله بعد بشارت، مودت، دعوت به روی کرده، رفاقت، دعوت به اعتماد. اگر بتوانیم و موفق شیم، جلسه آخر از بحث خدای منشای شما میدن شما جلسه بعد، این سبز قبلی رو تلقی جوهری رو پیوند بزنید به سبز سمت عرضه، دعوت به اعتماد. ببینیم چطور در حقیقت اون تلقی جوهری با این اعتمادی که منظور نظر اوست، دعوت به اعتماد در حقیقت ویژه میکنه، چطور مچ میشه. جانمایی خدای منشأ عشق و امید انشاءالله او خواهد. ببینیم سمت تقاضا، سمت خودمون، سمت تقاضا حس و درک ما داریم، نیاز ما داریم، امید ما داریم، امیدمون تبدیل به یأس میشه، سینوس رو تعیین کنیم و میتوانیم به یک تنبیه جوهری برسیم. حالا یک به یک سمت تقاضا ما حس و درک از همه مردم میتونیم کمک بگیریم برای پیشبرد بحثمون. این دلیل نداره هر چیزی رو ما بخواهیم خودمون خلق کنیم، هم توان خلقمون محدوده، هم بعضی چیزهایی که حاضر آماده است میتونیم در خدمت بحث خودمون بگیریم. از جمله این تکبیتی، نه که هرچه در جهان است، نه که عشق جاودان است، جز عشق هرچه بینی همه جاودان نماند. ابتداش در حقیقت استفهام و پرسش مثبت، مثل بعدی نتیجه میگیره، میگه نه اینکه هرچه که در جهان هست جان مایش عشقه، یعنی نه اینکه جان و جهان عشقه، جز عشق هرچه بینی هر پدیده بینی بدون ارتباط با عشق در حقیقت قابل جاودانگی نیست. اگر ما بپذیریم که در حقیقت شعر از زبان کسی بیان میشه یا از ذهن کسی ترشح پیدا میکنه که او با هر در حقیقت ضعف و قوتی که داره نمایندگی میکنه دوران خودشو، یعنی در هر دوره‌ای که فردی پیدا میشه، حالا چه با نظم چه با نثر، حقیقتی رو مطرح میکنه، حقیقتی رو منتشر میکنه، به نوعی مرتبط با دوران خودش و به نوعی مرتبط با روح زمان خودش هست. به این اعتبار شاعر رو به خصوص اگر مثلا اهل پیشبرد هم باشه، صرفا نخواد دفترچه شعر بده، بخواد دفترچه شعرش رو در حقیقت به صورت پروژه در بیاد عملیاتی هم بکنه، حتما اینطوری خواهد بود. بیان به نمایندگی است، یعنی شعر بیان به نمایندگی است. همه که نمیتونیم شعر بگیم، ولی کسانی رو که شعر میگن میبینیم آره این حرف در حقیقت پس پیشانی نامرتب ماست، حرف سکنج دل ماست که نتوانستیم آهنگینش کنیم. رضا علت انس به مولوی، علت انس به حافظ، علت انس ملی به فردوسی این هستش که ما دیدگاه‌هایی داریم که نتوانستیم در ذهن مرتب کنیم و مرتب کرده. به این اعتبار شعر در حقیقت نماینده بخشی از تفکر دوران‌های مختلفی که نتونسته توسط عامه و توسط در حقیقت کل مرتب بشه. یک کسی این هنر رو داشته، آمده جمع و جورش کرده و در ذهن پرورانتش وزینش کرده و آهنگینش کرده. تو موسیقی هم همینطوره. اگر در شعر شاعر به نمایندگی بیان میکنه، در موسیقی هم نوازنده به نمایندگی مینوازه. اون بیان به نمایندگی اینی که نواخته به بیان، در حقیقت نواخته به نمایندگی. حالا یکم دقت بکنی عنوان میشه، ما خودمونم میتونیم درک کنیم، مثلا تار بر دل میشینه، ستار بر دل میشینه، سنتور بر جداره مغز میشینه، ویولون بر جداره قلب میشینه، رود بر روح میشینه، اورگ بر روح میشینه، چنگ به دل چنگ میندازه. همونطور که هر شعری، همونطور که هر در حقیقت سازی یک نشین منگاه داره، هر شعری یک خواستگاه داره. این خیلی مهمه. موسیقی نشین منگاه داره، بیان خواستگاه داره. نه که هرچه در جهان است، نه که عشق جانان است، جز عشق هرچه بینی همه جاودان نماند. شاعر در حقیقت نمایندگی میکنه انگاره ایدئولوژی که جهان شناسانه همه از جمله ما رو که درک میکنیم جهانی وجود داره، خودمون وجود داریم، جان جهانی وجود داره و جان جهانم عاشقه. واقعا خدا اگر عاشق نبود باید بیکار باشه که 100 سال رو یکی وقت بگذاره. چه دلیلی داره 100 سال رو یکی وقت بذاره؟ او 100 سال هم رو کسی وقت بذاره که اهل مجادله است، اهل محاجه است. یه معلم کلاسیک باشه، ما یه استاد داشتیم و اسم میاریم، معروف هم هست، الان هم به احمدی نژاد پیوند خورده، اگر کسی ازش سوال میکرد با یک تبخوری به جایی که جواب طرف رو بده اسم کوچیک خودشون میگفت، فامیلشون میگفت، میگفت من این هستم، یعنی اصلا سوالی وجود نداره. یا مثلا در مرحله بعدی اگر فرد میخواست سوال کنه اهانتان، خب بچه های الان هم که به استاد اهل چیز نیستن که مثلا اعتراضی کلاس رو ترک کنن برن، مثلا همه با هم ناگفته توافق کردن به اصطلاح سازگاری رو. مرحله دوم مثلا به فرد میگفتش که تا قدرت درک داری که از من سوال میکنی؟ خدا مگه استاد کلاسیک بود ابراهیم خواست زیاد سوال کنه بهش گچ میپروند، گچ رو میزد تو سر ابراهیم، بس تمام. ولی بالاخره با ابراهیم کنار اومد. شما اونجایی که ابراهیم محاجه میکنه با خدا که چرا قوم لوط میخواد مثلا مشمول سیده ای تو بشه، تو خدا اونجا اصطلاح خوبی نیست، ولی نسبت به یک انسانی که این حد از رشد رو بهش رسیده بال در میاره و در اون بال در آوردن خداست که خدا به ابراهیم مقامی خیلی مهمه. خدا به ابراهیم یک موضع تاریخی و تشکیلاتی فراتاریخی میبخشه، خیلی مهمه. مثلا این در برده شاعر، در برده ممکنه ما نتونیم اینو خوب تاوریزه کنیم، شاعر تاوریزه کرده، نه که هرچه در جهان است، نه که عشق جان آن است. آیا مگر این نیست که هرچه در جهان هست ناشی از نهاد عاشق در حقیقت و جان جهان پرمهر این جهان هست؟ و اون وقت نتیجه بگیر اگر این رو بپذیریم جزئیش هرچه بینی همه جاودان نماند. یه شعر دیگه از مولوی اون رو تاوریزه میکنه، کمک بگیریم، عنوان میکنه گر اژدهاست بر ره عشق است چون زمرد، از برق این زمرد این دفعه اژدها کن. خیلی زیباست. یعنی اژدها تو ذهن ما و تو ادبیات مظهر بلندگی و فروبرندگی و سرکوب و و آتشبارانه، ولی مقابلش در حقیقت عشق رو قرار میده، زمرد رو قرار میده که نشان دهنده عشقه. این که الان عنوان میشه مثلا تو ترمودینامیک اصل بقای ماده، اصل بقای انرژی، اصل بقای عشق هم مولوی در میاره. گر اژدهاست بر ره عشق است چون زمرد، از برق این زمرد این دفعه اژدها کن. عشق فتح کننده است، عنصر فاتح در مقابل عنصر بلنده، عنصر فاتح، فاتح مقابل عنصر بلنده. در این راه کاری است برای عبور از هر تنگنایی. گر اژدهاست بر ره عشق است چون زمرد، از برق این زمرد این دفعه اژدها کن. کل این شعر میخواد جان جهان رو درک کنه. حالا ما میتوانیم هم به آیه کتاب آخر استناد کنیم، هم به آیات طبیعت استناد کنیم، هم به آیات خودمون استناد کنیم، هم به مولوی و حافظ و هر کس که توانسته روح دوران خودش رو و انگاره‌های مرتب نشده دوران خودش رو مرتب کنه و عرضه کنه مثل اون نوازنده، از اون هم کمک بگیریم. خب سمت تقاضا که هنوز ما هستیم، حس و درک، اینم درک دیگری است. هر لحظه به خوشانترم، برجسته و جوشانترم، چون عقل بیپر میپرم، زیرا چو جان بالاییم. این هم حس و درکه، میخواد بگه که من در درون خروشی دارم، این خروشم فزاینده است، لحظه به لحظه است، مقطعی و موردی و مناسبتی، یا مثلا عشق بهار نوجوان و تیرنجران نیست، نه، به خروشان جوشان آتش در حقیقت دیگ خاموش نمیشه، برجسته ترم، هر لحظه در حقیقت در اونم یک قطبی بروز و ظهور داره و جوششم بیشتره، مانند عقل که قابل ارتقاء بی حد میتونه بالا بره، منم بی حد میتونم بپرم، زیرا چو جان بالایی. این هم نتیجه قبلی رو میگیری، زیرا که در حقیقت مثل جان از به اصطلاح جنس بالا هستم. جنس بالا تو ادبیات این جنسی که از بالا میاد، همه جا خودش رو منتشر میکنه و پخش میکنه. کماکان تو سمت تقاضا هستیم، ما انسان از جنس ما حس و درکی داریم نسبت به وجود، وجود خودمون، وجود او و مهرمون وجود که در خاطر بحث عشق قرار میگیره. اینم ترکیب میکنه مثل قبلی به نیروی در وجود جهان و سرگیز این نیرو به درون ما. کماکان حس و درک رو تقریب میکنیم. حالا این حس و درک رو میتونیم از شاعر بگیریم، میتونیم از ابراهیم هم بگیریم. تلقی ابراهیم در نوجوانی آن خواهم که افول نیابم، بعد به این مثل آن هست، ایجابی و خود میکنه آن هست. جمع‌بندی تجربی ابراهیم از عبور از ستاره و ماه و خورشید که فکر میکرده این را خدا، میرسه به وجود در حقیقت ثابت و پایدار که آن خواهم که مثل ستاره در حقیقت افول پیدا نکنه، مثل ماه رو پنهان نکنه، مثل خورشید غروب نکنه، و نتیجه میده که آن هست. این حس در وجود هست، مهر آغشته به وجود هم هست. میریم از به اصطلاح حس و درد به نیاز، نیازی که در سمت انسان، در سمت تقاضا است، در سمت احتیاجه. حالا اشتیاق رو بعد جلسه دیگه بررسی بکنیم، در سمت احتیاج. کومین فردی هستش که سر دعا خواندن جان میده، خیلی مهمه، یعنی با همه وجودش داشته دعا میخونده، اصلا از حال میره، همه فکر کردم خوابش برده ولی جان داده، خیلی مهمه. سر یه پروژه شما جان میدی، یعنی همه هستی رو بذاری سر اون. پس گزاره‌ای که او بیان میکنه قابل اعتناست، یه فرد کلاسیک نبوده حالا توی خوشی یه چیزی به ذهنش برسه بگه، نه، با وجودش عجیب شده بوده. کسی که جان میده سر در حیات خانش باید به اصطلاح گزارش اعتنا کرد. گزاره‌ای که مطرح میکنه با خدا مطرح میکنه، به جودت از تو میخواهم که مرا به خیش نزدیک کنی، خیلی ساده و خودمانی میگه به کرمت از تو در حقیقت میتلمم، تقاضا میکنم، طالبم که منو به خودت نزدیک کنی. دعای چهارشنبه مثل دعای چهارشنبه، شنبه، دوشنبه معلوم نیست مال کیه، حالا اون گزاره مال کومیلی. دعاهای بشرهای عادی تبدیل مثلا به دعای چهارشنبه شده، به دعای شنبه شده. داره دعای چهارشنبه دیگهش میگه مرا از قصه ها و اندوه های کوبنده در قلعه خود قرار ده، من رو از در حقیقت این که محاصره شدم از قصه ها و ناتوانایی ها و حزن های کوبنده و دربرگیرنده، تو خدایا من رو به درمون قلعه خودت ببر، قلعه ای که در حقیقت عزیز نفوذناپذیره، من میتونم در اونجا تنپناهی، جانپناهی، سرپناهی، روحپناهی و عاطفه پناهی داشته باشم. نیاز. حالا میرسیم به امام سجاد که در حقیقت بخشی از عمرش رو در سایش پیشانی مقابل او، مقابل وجود سر کرده و گزارش قابل اعتناست. این خیلی مثل خودمونیه، من با خدا طلبکارانه است. خلوتهایم را به خاطر آنچه از آزمایشت پیش می آید تباه و ناچیز نکن، که من دلم خوشه به این خلوت ها، هی شرایطی به برای من به وجود نیاد یا به وجود نیاری که من همش تو تشویش باشم به خاطر در حقیقت تبرع از خطاهایی که کردم، آنچه از آزمایشم پیش. خیلی راحت و خودمونیه خلوت های خدایا، بالا غیرتا خلوت من رو به خاطر اونچه که تو پروسه آزمایش برای من پیش میاد تباه نکن، سیاه نکن، ناچیز نکن، بذار من در حقیقت با خلوت ها خوش باشم و به خلوت ها زیست بکنم. زکریا خدا به محمد بوده که تو هشتگان انبیا و زکریا رو یاد کن، زکریا رو یاد کن، یعنی با زکریا هم فضا شد، درک کن وضعیت زکریا رو، باش هم وضعیت شد. آن هنگام که پروردگار خود را خوان، پروردگارا تو مرا تنها نگذار و تو بهترین ارث برندگانی. از این که در حقیقت در جهانی که آغشته میده کنده تنها بمونه، احساس حالا به هر ملت احساس ترس میکرده، احساس حراس میکرده، احساس تنهایی میکرده، پس خدا میخواد که در حقیقت رفاقتش رو با او ادامه بده و یار گرم و گلستانش باشه. با زبون دهه چهل میخوام صحبت کنیم. حالا میرسیم به امید. یه سطح درک بود و حس بود، یه سطح نیاز بود، یه سطح امید. سوره مریم باز چهار از زکریا. زکریا به خدا میگه پروردگارا استخوانم سوس شده و فروغ پیری بر سرم بتافت. فروغ پیری بر سرم بتافت قشنگی بود. چند سال پیش مراسم بزرگ داشته آقای احمد عزت‌پناه بود، آقای احمد عزت‌پناه بنیانگذار رو میدانی ایران 77 فوت کرد. آقای بهمنش اونجا سخنران بود، یه تکه قشنگی گفت تو ذهن میمون، گفت اسب پیری بر ما هم تاخت. خیلی قشنگ بود. گفت مثلا آقای احمدی زدتان ها معنیش میگه همچه دونده بوده دیگه، دونده و پرتابگر و بهمنش هم دونده بود خودش. اسب پیری بر ما هم سال خیلی، ما هم 70 ساله شدیم، ما هم پشت خریده شدیم، ما مثلا موسفید شدیم و چروک بر چهره. زکریا به خدا میگه پروردگار استخوانم سست شده و فرمول پیری بر سرم بتافت. با این وجود من از خاندان تو ناامید نبودم. ولم اکن به دعای کرد به شقیا، خیلی قشنگه، ولم اکن به دعای کرد رب شقیا، من از دعوت تو، از خامش تو هیچ وقت ناامید نبودم. این امید جوهری از جنس زکریا است. بعدی ادامه امید سوره مریم آیه 47ش انهو کانبی حفیان ابراهیم میگه دو در حق من مهرباره، من امید ویژه به مهرم دارم. سوره انبیاء از ایوب خدا کد میاره، ایوب به خدا میگه به من آسیب رسیده است و تو مهربانترین مهربانهایی. این هم توش نیاز هست، هم حس هست، هم امید هست، کاملتر از گزاره‌های قبلی است. این سوره مریم که خدا توش زیاد از این نوع در همه چیزها آورده، بیان حسها آورده، سوره نجواست. با مریم شروع میشه، مریم رو دعوت میکنه به روزه سکوت. سوره خیلی منقطع، کلماتش مقطع و همش هم بیشتر حالت نجوا داره. نجواهایی که با خودش در حقیقت جهانی است معنا رو میبره. او در حق من مهربان است. انه کان بی حفیا، این آرام ابراهیم میگه. یا قبلی باز چهار مریم از خواندن تو ناامید نبودم. این دعا هست، دعای از دعاهای ماه شعبان قبل است. خیلی خودمونی، حالا یکم لاتی با خدا صحبت میکنه. فقط حسن زنی بکر، اینجا فقدش جا افتاد، فقط حسن زنی بکر، یه من به تو خیلی خوشگوانم، یعنی تاییدت میکنم، من تاییدت میکنم، به تو به تحقیق مسلم شده برای من خوشگمانی به تو. یه دعای دیگه هم هست، تو همون دعای شعبان شعبانیه، اللهم غیر سوء حالنا و حسن حالک. باز با خدا هم تقاضاست، هم طلب، همه چی توشه. بی خدایا احوالم رو دگرگون ساز به نیکی حال خودت، همچنان که خودت خوشحالتی، حالتت کیفیت ویژه‌ای داره، این حالت سوء ما رو، حالت افسرده ما رو، خمیازه کشانه ما رو، چرت زنانه ما رو به در حقیقت حس و حال خوش و سرزنده و واجد خودت تبدیل کن. این دعا هم هست، دعای سحره، دعای امیده. اللهم اینی اسألو که ایمانم تو باشه رو به این قلبی، خدایا از تو درخواست دارم ایمانی بشارت ده به قلبم ارزانی کنی. یعنی همونطور که این قلب ما پمپاژ میکنه رو خون، روی در حقیقت ایمان مبشر هم همزمان پیوند میکنه و ما رو در حقیقت به سمت جلو ببره. بحث رو اینجا تموم میکنیم. خلاصه بحث این هستش که یک احتیاجی وجود داره در کادر بحث عشق و امید و یک اشتیاقی. سر احتیاج مایی، سر اشتیاق او هستش، سمت تقاضا مایی، سمت عرضه او. تقاضای ما ویژگی هایی داره، از درد و حس شروع میشه به نیاز، به امید، به طی کردن سینوس یأس و امید و نهایتا یه تلقیه که هم کنیم از این دوستان اومدن اینجا، دوستان جوان و جمعی آمدن صحبت کردن، به یک خود اشاره کردن از زبان یعقوب پدر یوسف که حالا اون رو مولانا تمیزش می‌کنه که ناامیدی رو خدا گردن زده است. ما ببینیم اون که یعقوب میگه ناامیدی رو خدا گردن زده است از زبان مولانا و خودش میگه، فقط حق پوشان نسبت به امید، نسبت به کمک خدا ناامید هستن. با این درک جوهری رو با اون اعتماد خدا پیوند بدیم، ببینیم انشاءالله چی از توش درمیاد. یکی از دوستان جوان تکیه دوم بحثی اومده کرد، بحثش رو خلاصش رو دیدن، بحث خیلی روانیه، یعنی بحثم ذاتیه، یعنی دیدگاه خودش رو عنوان میکنه، نوتش نوت روانی نیست، کلام خودش هم روانه، فطرتش هم از ما خیلی پاکتره. انشالله باشید که بحث ایشون رو که یه دوسته ای هست با هم دیگه بشنویم و جلسات رو هم هر کس بحث عمور رو خدمتش هستیم. انشالله هفته دیگه بحث خدای من شرکش و امید رو تمام کنیم، از دو هفته دیگه بریم سر بحث منبع انرژی که دوستان انشالله آماده بشن برای اون بحث. خیلی متشکرم.